وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید و فضل و رحمت او و توکل بر عنایات صادق و ازلیش. پیش از آن که بخش دیگری از دعای ابو حمزه رو نگاه کنیم و درش دقت کنیم، یه جمله رو احتیاطاً از دعای افتتاح میخونم براتون، با توجه به این اون رو شعر بدیم و شاید که هر روز بد نباشه که یه جمله رو بگیم، چون در دعای ابو حمزه آنچه که گفته میشه از لطف و رحمت و ستر و پوشش و قهاریت و خدا گفته میشه و چیزی از عظمت و قهاریت و عزت و انتقام الهی گفته نمیشه. ویژگی مناجات همینه، یعنی کسی که اهل مناجات هست، کسی که خلوتهای خودش رو به سخن گفتن با خدا اختصاص داده، همینه که از رحمت خدا سخن بگه. البته در پایان دعا از تنهایی و بالاخره وحشت و خوفی رو که در یه حالاتی و زمانهای عارض بنده میشه سخن خواهد گفت، ولی عمدش همینه است که تا بال گفتیم. و همین خاطره که این جمله رو از دعای افتتاح مربوط به همین سر شب شبهای ماه مبارک رمضان هست این رو ابتدا میگم که فقط در حد یک اشاره. و ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، تو اگر بخوای رحمت کنی و ببخشی، ارحم الراحمین و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اگر بخوای عذاب کنی، اگر بخوای انتقام بگیری، تو اشد المعاقبین هستی. و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه، اگر بخوای بزرگی خودت رو نشون میدی، بزرگتر و جبارتر از تو وجود خارجی نداره، بلکه قابل تصور هم نیست. بنابراین هر چی را که داریم در دعای ابو حمزه میگیم با توجه به این نکته است که اشد المعاقبین فی موضع النکال من نقمه، اینو مد نظر داریم. علتش هم اینه که بحث همون بحثایی که بالاخره عمومی و روز است و وسط روز بخواییم صحبت کنیم، این حرفا حرفای نیمه های شب امام سجاد صلوات الله و سلام علیه هست. بنابراین در روز و در جمع گفتن رو این توجه رو داشته باشیم، این احتیاط رو که در این حال که خدا ستار است، غفار است، علام الغیوب هست، اکرم الاکرمین هست، خیر الساترین است، احکم الحاکمین است و مانند آن، در این حال اشد المعاقبین هم هست. این یک کلمه رو گوشه ذهنتون داشته باشین، حالا دنبالش رو پردازین. خب یه دلایلی رو برای این که برای توجیه یا تبیین خطاهای ما، لغزشهای ما در این قسمت‌های قبل گفتیم. در قسمت بعدی هم گفتیم که حلم تو سبب شد که من جرأت پیدا کردم، سبب شد که به دنبال گناه برم، سبب شد که بلغزم. اینم گفتیم. این دو جمله رو باقی مونده که خدمتتون عرض کنم. یه جمله‌ش اینه و یدعونی الی قلت الحیاء سترک علی، علت این که من در حضور تو کم حیا شدم، بی شرم شدم، پررو شدم، رعایت ادب نمی کنم، رعایت بزرگی تو نمی کنم، کار خلاف ادب انجام میدم، کار خلاف بندگی انجام میدم، ادای بزرگها رو در میارم، از بندگی خالی شدم، تهی شدم، علتش اینه تو خیلی بزرگی، تو خیلی رحیمی، تو میپوشونی. اگر اینجور بود که این گردن فرازی من در مقابل تو، بی ادبی من در مقابل تو، حیا نکردن و شرم نداشتن در مقابل تو اگر آشکار میشد، من کوتاه میومدم. من برای حفظ ظاهر خودم هم که شده بود این کارها رو انجام نمیدادم، ولی چون میبینم که تو میپوشونی، نه فقط میپوشونی، در یه دعای دیگری خوندیم که حالا این جمله ابتدا خدمتتون عرض کنم، نه فقط میپوشونی و نه فقط نمیگذاری کسی متوجه بشه و نه فقط نمیگذاری که بندگان تو، حتی اولیاء تو، حتی ملائکه تو از اون آگاه بشن، بلکه گاهی هست که و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرت، که در دعای کمیل میکنیم، نه فقط بدیهای مرا میپوشونی بلکه خوبیهایی رو که در من نیست تو از من عیان میکنی یا آشکار میکنی. با اینکه اگر قرار بود که تو گناهان منو نپوشونی، حتما اینجور بود که من جایی نداشتم، نه در دنیا نه در آخرت، نه در چشم بندگان تو، نه در چشم اولیاء تو، نه در حضور تو، هیچ جایی نداشتم. ولی تو اولا میپوشونی. خب شرم برای چیه؟ خجالت بکشه وقت یک نقصی آشکار بشه. تا نقص آشکار نشه که خجالت نداره که، تا نقص آشکار نشه که آدم فراری نمیشه، تا گناه آشکار نمیشه که دنبال پناهگاه نمیگرده. آنگاه که بدت لهما سوءاتهما، زشتی های آدم و حوا آشکار شد، تفقا یخسفان من ورق الجنه، دنبال پوشش میگشتن، دنبال ستاریت میگشتن. و الا قبلش آشکار نشده بود، نه اینکه زشتی نبود و گناه نبود و خطا نبود و قصور و تقصیر و امکان و روسیایی نبود، بود، آشکار نبود. چون تو آشکار نمی کنی آنچه را که من انجام دادم، زشتی ها رو تو آشکار نمی کنی، سبب این شده که یدعونی الی قلت الحیا، میگه بی خیالش، بی شعر بودن را، پر رو بودن را، من خواستم دنبالش رفتم، بلکه منو دعوت کردن که اهمیتی نداره، اصلا من پررویی متوجه نمیشم، کمرویی و کم خجالتی و بیشر بودن رو متوجه نمیشم، به خاطر اینکه اول باید گناهی، زشتی، نقصی آشکار بشه، بعد از این که آشکار شد وقت معلوم میشه کی پررویه کی کمرو. اگه دیر اندرود رفته یعنی کمروی، اگه نه میگه بی خیالش، خوب کاری کردم، اصلا از این بهتر نمیشد، این نقصا رو من بودم انجام دادم، بقیه بچه نه اصلا این کارو انجام نمیدم، معلوم میشه پررو شدیم. اگر آشکار نشه چی؟ همه مثل همه، نه کمرو نه پررو. خدایا تو نه فقط گناه ها رو میپوشونی، نه فقط نمیگذاری کسی ببینن، بلکه من گناه انجام میدم تو خوبی آشکار میکنی. و کم من ثناء جمیل، چه ستایش های زیبایی رو که تو از من منتشر کردی در بین بندگانت، و دیگران گفتم به به نگاه کن چه قدی، چه قامتی، چه سری، چه پایی، عجب بالی، چه گفتنی، چه عملی، چه رفتاری، عجب فکری، عجب ایمانی، در حالی که هیچ کنم از اینها مال من نبود. نه اینکه مال تو بود به من دادی، اصلا من نداشتم، من متصف به این نبودم. من تو یکی از کارهایی که تو انجام دادی اینه که زشتی‌های من رو پوشندی، خوبی هایی رو از من در بین بندگانت منتشر کردی. اینو دیگه نمیخوام دنبالشو بگم، اون همون نکته بود که یه جایی در یکی دو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که باقی باشه، یه جایی ممکنه بهش بپردازیم، که نه فقط گناهان را خدا میبخشد بلکه گاهی تبدیل به احسن میکند، زشتی را به نقص، نقص و زشتی را به کمال و زیبایی مبدل کردن کار خدایی است. بل اگر خرابی خرابی باشد، این خرابی رو به ما هم که بدن خرابی تحویل میدیم. اگه قرار باشه بدی رو به ما هم بدن، خب بدی رو بر میگردنیم، همونجور امانت رو رعایت میکنیم. کار خدا این است که نقص رو بهش بدی، تکمیل شدهش رو به تحویل بده. شفاعت هم معناش همین است. اون تعبیری رو که در عرف میگن که یکی میاد و میگه مثلا چنین کنیم چنان کنیم، این بنده خدا رو دیگه حالا گناهی کرده، خطایی کرده، ببخشش، ریشک رو بگذار و نمیدونم، اینا که شفاعت نیست. شفاعت یعنی تکمیل کردن، اضافه کردن، افزودن، یعنی چیزی رو کسی نداره تو حسابش بیاری، نگذاری چکش برگشت بخوره. اگه قرار باشه که خدا هم اینجور باشه که هرگاه نقصی بود، زشتی بود، چیزی بدی، گناهی، آلودگی و مانند آن بود، خب دقیقا همون آلودگی ها رو برای ما نگه داره حفظ کنه. خب این که مثل بقیه انسان ها، مثل بقیه فقیرها، مثل بقیه محتاج هاست که حساب ما پول داشته باشه، چکامونو پاس میکنن به اصطلاح خودشون، اگه نداشته باشه برگشت میزنن. اگه خدا هم اینجور باشه که فرق خدا و بنده خدا در چیست؟ به جان عزیزتون خدا و بندگانش خیلی فرق داره. اگر همه لطف و کرم و احسان عالم که جمع شود نسبت به لطف و کرم و احسان و خداوند هیچ کسری رو تشکیل نمیده، هیچ نسبتی رو تشکیل نمیده، یک از بی‌نهایت هم حساب نمیشه. به همین خاطره که یه چند تا دیگه اشاره داشته باشم، حالا که دیگه کلمه ازش شروع کردیم دو تا جمله دیگه اشاره داشته باشم. ببینید اون جمله که یه روز دیگری قرار بود خدمتتون عرض کنم بازم تتمش میمونه، آرام آرام خدمتتون خواهم گفت. ببینید وقتی که مثلا حالا از نظر دین ما در هر دینی هم همین جور هست، اگه کسی از دنیا رفت گفتم براش نماز بخونید، خب حالا این که برای چی باید نماز بخونیم، چرا باید تکبیر بگیم، چرا باید اون حرفایی رو که در نماز میت میخونیم باید بگیم، چرا باید همه هم بگن، نه یه نفر نمازش اگرچه جماعته ولی همه باید بخونن، اینجور نیست که مثل این نمازهای جماعت واجب روزانه نیست که امام جماعت حمد و سرودش میخونه بقیه سکوت میکنن، فقط گوش میکنن و یادمون باشه گوش کردنش خیلی مؤثر است. تو پرانتز یکی از علتهایی که سفارش کردن که در صف اول بیستید، هر چه صف جلوتر باشه اهمیتش بیشتر نماز جماعت، این علتش چیه؟ یکی از علتهاش اینه که اگر نفس امام جماعت پاک باشد، نفسش پاک باشد، بر این گوشها و دلهایی که این حمد و سوره رو که میشنوه اثری دارد که اگر قرار باشه که همه عالم او رو نصیحت کنن و موعظه کنن، این اثر بیشتر از اون است. بنابراین باید یه جایی ایستاد که صدای امام جماعت رو بشنویم، ولو صدای آهستش رو، صدای نفسهاش رو بشنویم. و چه میدانیم یه وقت دیدیم که صداش دارای اثر بود، همچنان که اگرچه به گوشمان هم ممکنه توجه نداشته باشیم، ممکنه دلمون متوجه باشه اثرش رو بگیره. دیدیم که بچه به دنیا میاد گفتن در گوشش الله اکبر بگید، خب بچه کم چیزه رو نمیدونه که این باید بزرگتر بشه، زبان فارسیشو چند سال طول میکشه یاد بگیره، تا چه برسه زبان عربی رو، تا چه برسه توحید رو، خیلی طول میکشه. ولی گفتن که شما از اول الله اکبر بگین، اگرچه فرمودن که اذان رو در گوش راستش، اقامه رو در گوش چپش، نه یک بار، مکرر بگید که اگر چین بچه به لحاظ ذهنش، هوشش، اندامش، این جنبه های ظاهریش بچه است، ولی روحش که روح الهی است که اثر خودش رو میگیره. اینم یکی از علتهای فضیلت صف اول. این که در گذشته اینجور بود که برای صف اول ایستادن سر و کله میشستن، توجه داشتن، ولی ما رو تعارف مونم کنن صف دوم میام اول میگیم فرق نداره. کجا فرق نداره؟ خیلی فرق داره. بله البته مثل نمازهای ما که امامشو، حالا البته معمولیش نه، می‌خواستم میگم امامشو معمولیش مثل من نه، اگر اینجوره که نه نفس پاکیست نه نفس پاکیست، بله صف اول و صف آخر همش مثل هم، از بلنگو هم پاک شدن خوبه، ولی اگر امام جماعت امامی باشه که نفس پاکی نفس پاکی داشته باشد، یقینا مؤثر است. احتیاطا میشه که آدم دنبال این چیزا رو، یه وقتی دیگه نفس پاکی پیدا شد احتیاطی ضرر نداره. بالاخره وقتی دعا که داریم، در وقتی داریم نماز میت که میخونیم، یکی از تعبیرهایی رو که فرمودن شما بگید اینه که با این جمله تو دعای کمیل با هم دیگه مقایسه میکنم، اونجا فرمودن که بگید در یکی از اون بعد از تکبیرها که چهار تا تکبیر داره، هر تکبیرش هم یه جمله داره میگیم، اونجا بگیم که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا از این بنده تو که مرده است و دستش از زمین و آسمان کوتاه شده است و پرونده اعمالش بسته شده است، ما جز خوبی ندیدیم. من یه سوال ازتون دارم، اولا همینجور که هر کس میبینه ما جز خوبی ازش نمیبینیم یا نه؟ گفت اگر دزدم بود اینو بگید، اگر گردنگیرم بود بگید، اگه ولگردم بود بگید، اگه هر کاری بود بگید که من جز نیکی از این ندیدم. پس برای همه باید بگیم، نه برای نیکان. قدم دومش اینه که سوال اینه، آیا خدا که ما رو تکلیف میکنه به همچی بگین وادارمون میکنه که دروغ بگیم؟ ما که ساعتی پیش دیدیم که این چی کار کرده، ولی الان میگه بگو من جز خوبی ندیدم، آیا وادار میکنه، دستور میده که دروغ بگین؟ معلوم که ان الله ینهى عن الفحشاء والمنکر، خدا کسی رو وادار نمیکنه دروغ بگه. این دو تا رو با هم جمع کنین چی متوجه میشین؟ نکنه واقعا اینجور باشه که ما جز خوبی از اون ندیدیم، منتها ما متوجه نشدیم که اون چه کو انجام داد بد نبود، چون پسوند خدایی داشت، بنده خدا بود. از بنده خدا اگر اینجور باشد که هر موجودی هر کاری انجام بدهد بد باشد، بنده خدا هم هر کاری انجام بدهد بد باشد، این که اصلا با هم جور در نمیاد که. حالا از همینجی اشاره فقط دارم قبل از این جمله دعای کمیل رو خدمتتون عرض کنم، اشاره میکنم به روایات متعددی رو که مؤمن هر کاری که انجام میده خدا یه فیلتر در وجودش ایجاد کرده که اینا رو تصفیه میکنه. ظاهرش کار گناهه ولی در واقع اینجور نیست. یه جای دیگری سال قبل یا دو سال قبل خدمتتون عرض کردم که تشویق کردم به یک بوته مثلا خربوزه توجه بفرمایید که یه آبی توی ریشش میره، آب شوره، ولی میوهش هم شور میشه. نه، اگه خاکش خاک شوره میوهش هم شور میشه. نه، کنار این گیاه و این نهال خربوزه کود ریختند، آلودگی ریختند، ولی اونی هم که داخل خربوزه میره آلودگی است؟ نه، هرچه که از این فیلتر عبور کنه ترش باشد شیرین میشود، تلخ باشد شیرین میشود. این معنای آن است که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. اگر شما نمیدونیم، ما آلودگی ها دیدیم کنارش کود ریخته بودن، ولی اصلا توجه نداشتیم، نگاه نکردیم که این کودها از این مسیر کوبر میکنه دیگه کود نخواهد بود، پاک میشه میره. این معنی است که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا کارهای بد آدمیان رو برخی از بندگانش رو تبدیل به خوب میکنه. همینجوری که تو طبیعت کاری خدا همیشه همینجوریست، همیشه همینجوره. همین غذایی رو که خوردیم آلودگی میشه، آلودگی دفع میشه میره تو طبیعت، همین رو خدا غذای طیب و طاهر درست میکنه. خدایی که میتونه از آلودگی های طبیعت غذای طیب و طاهر و پاک و دلپذیر بسازد، نمیتواند از این نقص های رفتارهای ما یه رفتار پسندیده و دلپذیر بسازه؟ میتونه، نه فقط میتونه، چنین میکنه. منتها احتمالاً باید شرایطی داشته باشه که در انتهای دعای ابو حمزه خواهیم رسید، منتها کی برسیم معلوم نیست. ولی قرار ما این که این عللش رو در اونجا بیابیم، چه بسا ممکنه که چند سال هم از طول بکشه. ولی اگر خواستیم خودتون در این دقت‌ها و تأمل‌هایی که دارین رو در انتهای قسمت یک سوم آخر این دعا ملاحظه بفرمایید. حالا در دعای کمیل، و کم من ثناء جمیل لست و احلا له نشرته، خدایا خیلی از این حسن شهرت، حسن بیان، حسن گفتار، حسن سابقه، این خوبی هایی رو که همجا میگم فلانی دیدی، به به یک ایمانی داره نگو، یک قیافه‌ای داره نگو، یک علمی داره نگو، قلمش چنین است، قدمش چنین، این حرفی گفتی هیچ کدام من ندارم، ولی تو منتشر کردی. فقط میخوام سوال کنم، این همون سوالی رو که در مورد نماز میت گفتیم، آیا در اینجا خدا ریاکاری کرده علیه بالله؟ خدا چیزی که در وجود ما نیست آشکار کرده یا نه؟ و برای چی این کار رو کنه؟ نکنی یه چیزایی هست به چشم ما نمی آید و همون چیزها سبب شده است که همه عالم گرده وجود آدم بگردد؟ خب حالا با توجه به این نکته که و یحملونی، بله، و یدعونی الی قلت الحیا، چون تو ساتری پوشندی اون نقص های مرا، من هم کم پر رو شدم، حیا من کم شده. بعدیش مهمتره، و یسرعونی الی التوثب علی محارمک، معرفتی به سعت رحمتک و عظیم عفوک. دیگه دنباله داره، یا حلیم و یا کریم، یا حی و یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان. سنگ تمام گذاشته دیگه، چند کلمه داره. یک همین توثب رو خدمت نرس کنم. اول محارم رو، یعنی چیزهایی که خدا فرموده که حرام است، انجام ندید، گردش نچرخید. این یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم. یه جاهایی رو خداوند بیان کرده، گفته اینجا مرز حرامه، اینجا قرق است، وارد نشوید. نمیشه کن محرمات. برای اینکه کسی وارد قرق نشه، در روایات مکرر وارد شده است که نزدیک قرق هم نشید، چون اگر نزدیک شدید احتمال داره که بلغزید، هوس کنید، میل پیدا کنید و وارد قرقگاه بشید. یه مرزی رو که قرق نیست و حرام نیست، ولی اون یه مرزی رو، یه اندازی رو، جز محدوده است که نزدیک نشید، بهش گفتن شبهات. پس برای اینکه وارد قرقگاه نشید، در شبهات وارد نشید. اینم یه اندازه، شبهات که نزدیک محرماته ولی حرام نیست. بعد فرمودن که برای اینکه به شبهات نزدیک نشید، به مکروهات نزدیک نشید، حداقلش اینه که دو تا حاشیه ممنوعه وارد مد نظر قرار دادن و ارائه کردن. مکروهات رو بهش نزدیک نشید، چون اینها سبب میشه به شبهات وارد بشید. به شبهات نزدیک نشید که ممکن است سبب شود که به قرقگاه و محرمات وارد بشید. البته برای گروه دیگری یه حاشیه سومی هم براش پیدا کردن، اونو کار نداریم. ببینید پس محرمات خیلی مهمه، برای اینکه محرمات نزدیک نشید مواظب باشن گردش نچرخید. مجلسی که احتمال دارد که در اون غیر خدا باشد و غفلت باشه به مجلسش وارد نشید، شبهه است. دوستی که احتمال داره که شما را بیراه ببرد، شما سبب غفلت شما شود، نمیگم سبب حرام خوری شما که انشالله نمیشوند، سبب غفلت شما میشود، ازش پرهیز کنید، ضررش بیشتر است از منفعتش. کتابی که ممکنه سبب غفلت شود، کاری که سبب غفلت شود، عبادتی که سبب غفلت شود، خوردن و آشامیدن و تفریح رفتن و اومدن و رفتن و گفتن و نگفتن، اینا همچنان که سبب غفلت میشود ازش پرهیز کنید. خب خدا این دستورات داد، به حرام مواظب باشید، هشدار که به حرام نزدیک میشوید. برای اینکه به حرام نزدیک نشوید، به شبهات نزدیک نشوید، برای اینکه به شبهات نزدیک نشوید، به مکروهات نزدیک نشوید، ما چه کار کردیم؟ این کار خدا. حالا ما این کلمه توسب رو میخوام معنا کنم. توسب یعنی پریدن، نه پریدنی رو که مثلا کبوتر میپره، نه. اگر گربه ای کسی چیزی بهش حمله کنه، اون لحظه که میپره به سوی سر صورت مثلا دشمنش، اینو میگن توسب. یه وقتی رفتن آرام آرام، این توسب نیست. یه وقتی نه، عقابی داره در آسمان داره دور میزنه، پرواز میکنه، نگاه میکنه، یه خرگوشی رو میبینه، تا اون جایی رو که داره نگاه میکنه اینجا توسب نیست. از اون لحظه‌ای که پرهاش و بالهاش رو تیز کرده، باز کرده، مستقیم به سوی اون خرگوش داره میره، داره خودش رو آماده میکنه برای توسب. توسبش که اون لحظه ای که چنگالش رو میندازه کمر این خرگوش رو میگیره و برش میداره، اینو بشکن توسب. نه یعنی آرام آرام به سوی گناه رفتن، ما اینجوری نرفتیم. اگر اینجور بود که تو زندگیمون مواظب بودیم، حالا یه وقتی هم لغزشی میامد، این که ایراد نداشت. اگر اینجور بود که به دنبال گناه نمی رفتیم، خود گناه پیش می اومد، اونم ایراد نداشت. اگر اینجور بود که دنبال گناه می رفتیم ولی عجله نداشتیم، سر و کله خورد نمی کردیم، مسابقه نمی دادیم، اونم ایراد نداشت. خدایا من هجوم آوردم به همون جاهایی رو که گفتی نزدیک نشو، به محارم تو، به محرمات تو، به زشتیاهایی رو که ازش من کردی، به اونها هجوم آوردم. وقتی بهش رسیدم، مثل آدمی که گرسنه است، روزها و ماها گرسنگی کشیده، تشنگی کشیده، اینا رو فقط تو فیلم ها میشه دیدم. وقتی به قضا که رسیده، هم به دست راستش برمیداره، هم به دست چپش برمیداره، ضمن اینکه قضا رو تو دهنش کرده، از سر صورتش داره میریزه به دماغش، هم اینطور به موی سر صورتش، هم همینطور قضایی، ضمن اینکه هنوز تو مشتش هست، یه مشت دیگه هم برمیداره. خدایا گناه کردن من اینجور شده است. چرا اینجور شدیم؟ از این گناه چی دیدیم؟ ترسمون کم شده، وحشتمون کم شده، رومون زیاد شده؟ نه، علتش اینه. و یسرعونی، به من سرعت داد، شتاب داد به این هجوم بردن به گناهان تو. عامل سرعت من چی شد؟ علت این که سبقت گرفتم از دیگران در گناه کردن، در زشتی کردن، در لغو کردن، در غفلت کردن. چجور شد که اینجور هجوم بردن به گناهان؟ اینه، معرفتی به سعت رحمته، چون یک کمکی سرم میشه، یه چیزای حالیم شده، چون این توسعه وسعت گنجایش رحمت تو را معرفت پیدا کردم. خیلی عذرهای موجهی است، البته این عذرهای اولیاء خداست، ولی ما که اینجور نیست که. ما غالبا گناهانمون از سر غفلته، نه از سر معرفت به رحمت خدا. خدایا چون معرفت پیدا کردم، شناخت پیدا کردم به وسعت رحمت تو، اینه که هجوم میبرم به سوی گناه. وقتی این رحمت خدا که وسیع است، یعنی چی که سبب میشه آدم اینجور بشه؟ این رحمت خدا، توسعه و گستره رحمت خدا به گناه چه ارتباطی داره که اگر کسی به این رحمت الهی علم پیدا کنه و فهم و معرفت پیدا کنه، سبب میشه نه اینکه آرام آرام قدم بزنه به سوی گناه، بلکه هجوم ببره به سوی محارم الهی؟ بهترین پاسخش اینه که نمیدانیم. اینجا جاییست که میگن که سری درد نمیکنه، نباید دستمال پیچید. ما همین ظواهر دعا رو اگر اندکی توجه داشته باشیم، همینها رو بگیم، اگر چه اولیاء خدا گفتن ما هم به زبان جاری کنیم، کفایت میکنه. چیکار داریم که رحمت خدا خودش سبب لغزش میشه؟ رحمت خدا سبب این شده که بندگان خدا نه ما که اصلا این حرفا رو متوجه نمیشیم، اولیاء خدا این حرفا رو میزنن. اینا هم دعای تعلیمی نیست و فکر نکنیم گفتن که عذر بهانه در دست ما بدن که امام سجاد که در اینجا داره این نکات رو بیان میفرماید همون امامی است که فرمود که اگر من همه اگر چشمم از حدقه در بیاد، اگر کمرم خورد بشه، اگر پام بشکنه، اگر چنین و چنین و چنان بشه که یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، بازم هنوز قابلیت آمرزش یه گناه رو پیدا نکردم. امام سجاد اینه. اصلا به ذهنتون و تصورتون و مخیلتونم راه ندید که حتما از همین کاری که ما میکردیم امام سجاد هم انجام داده. اصلا خیال هم نکنیم این کاری که ما انجام میدیم آدم مؤمن انجام نمیده تا چه برسه ولی خدا. آدم مؤمن قد افلح المؤمنون ادامه بدیم عن اللغو معرضون. اصلا ویژگی آدم مؤمن اینه که اصلا کار لغو و بیهوده انجام نمیده تا چه برسه حرام. پس این ولی خدا که با مؤمن هم خیلی تفاوت داره، عالی ترین درجه ایمان رو که اطمینان است و رضایت و تسلیم اینو به دست آورده، این چه کار کرده؟ اینو اصلا به حد ما نیست که درباره صحبت کنیم چه کار کردن. هر کرم هرچی بگه رو در حد تصورات و ذهنیت های خودش گفته، حق رو نگفته. اونا چیشونه که اینجوری عشق میزن، اینجوری به خودشون میپیچن که اگر قرار بود اینها همه عالم رو کشته بودن، همه گناه ها رو کرده باشن، نباید اینجور به خودشون بپیچن. ولی چه اتفاقی افتاده؟ اینا به ما ارتباطی نداره. ولی بالاخره همین امام سجاد که اونجا اونجور بیان میفرماید، در اینجا میفرماید که من به گناهان و محرمات تو و حرام های تو هجوم بردم و یورش بردم فقط بدین خاطر، علتش اینه که معرفتی به سعت رحمتت، چون من این گستره و توسعه و وسعت و گنجایش رحمت رو تو رو شناختم. تنها رحمت نیست، به خاطر اینه که من بزرگی عفوت را، عظمت عفو و گذشتت رو شناختم. خب تا اینجا اینو گفتیم که بالاخره توجه داشته باشیم که همه اهل عالم، همه که ممکنند، همه که ضعیفند، همه که فقیرند، غیر از خدا همه همین جورند دیگه، نقص دارن. ما بعد از این که به قرب او ادنا هم که برسیم، باز از اینجاست که رفتیم، از جانب خدا که بنگریم همه عالم فقیرند، به روشونم میارن و که دیگه حالا همچی نباشه فکر کنین که حتما اولیا دیگه فقیر نیستن، اونا غنی هستن، فقط ما فقیر هستیم، همه همینجور هستن. الم یجد که یتیمن فآوا و وجد کوالن فهدا و وجد کائلن فاغنا. به حبیب خودش میگه، او که به تعبیر به طبق نقل به تعبیر توقیع مبارک امام زمان صلوات الله و سلام علیه، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادو، او و آنها که با خدا هیچ تفاوتی ندارند جز در این که آنها بندن و خدا خدا. هر چرا هر کمالی رو که خدا دارد و قابلیت رسیدن و دست یافتن به بنده ممکن هست، همه بندگان خاص خداوند دارند و اولیاء خدا دارند، ولی با این که همه چیز دارد، علیم از حکیم از قدیر از عفو و ستار است، بندگان خاص خدا مخلصین اینجورند، ولی با این حال میگه مگه همین تو نبودی که گمراه بودی، هدایتت کردم، هیچی نداشتی، همه چی بهت بدم، یعنی ذات تو باز هر زمان دیگر این ذات رو نگاه کنید بازم گمراه هست، باید او هدایت کند، امداد پیوستگی است، باید لحظه به لحظه این هدایت برسه، ولی این هدایت یک لحظه قبل بشه هیچ کس هدایت نشده، مثل این لامپیو که روشنش کردن که هر لحظه باید این دو تا سیم به هم دیگه برسن، اتصال پیدا کنن، جرقه بزنن، بلا روشنایی نداره که. اگر تو رو هدایت کردم، این هدایت باید پیوستگی داشته باشه، آن به آن باید هدایتت کنم. بر از اینه که همه بندگان خدا همین گونه همین ویژگی رو دارن، با این که به کمال نهایی رسیدن باز هم نسبت به خدا این فقرن، هیچ نسبتی با خدا ندارن، هیچی نسبت به خدا هیچی به حساب نمیاد. تا اینجوری گفتیم که همه که گناه کردیم به خاطر این بود که تو ستار بودی، تو قفار بودی، تو رحمت سعه داشت، گسترش داد، عفت عظیم بود، وقت عظمت رو از نظر خدا. فقط یه جمله جای دیگری مشابهش رو خدمت نرس کردم که این دنیا رو نگاه کنید، دنیا یعنی جهان طبیعت، جهان طبیعت یعنی بی حد و اندازه، این که بی حد و اندازه است از نظر خدا متاع دنیا قلیل است. قلیل یعنی چی؟ باز قلیل هم جای دیگه آنیم تعریف کرده که مثل مثلا یه لیوان آب رو بشکن آب قلیل،
متاع قلیل هم یعنی یه لیوان، یه کاسه، یه سفره، بیشتر از این نیست. دنیای بی حد و اندازه از نظر خدا اندک است و کوچک است و پست. وقت عظیم یعنی چی؟ دنیا با این بزرگیش از نظر او هیچی به حساب نیاد، بباریست. حالا عظیم یعنی چی؟ عظیم عفک، این که عفق خدا عظیم است، اینم خدا از نظر خدا هم میگه عظیم ها، نه از نظر ما. از نظر ما که هر کسی که یکم کمکمون کنه، گناه کردیم به بخش، از نظر ما عظیمه، از نظر خدا عظیمه. خب تو اینجا اینا رو گفتیم، حالا تا اینجا یه قدم این بار پیش اومدیم، گفتیم خدایا من که اگر من ناقصم، ضعیفم، بدبختم، بیچارم، هزار گناه و زشتی و آلودگی دارم، اینا رو همه رو هم به تقصیر من نگذارها، آخه رحمت تو بود که منو اینجوری بار آورد، گذشت تو بود که شرم من اندک شد، عفو بسیار تو بود که به من میل به گناه رو ایجاد، در من میل به گناه رو ایجاد کرد. خب تو هم که گفتیم که ستار هستی، غفار هستی، مکفر هستی، مبدل هستی، همین رو هم گفتیم. البته مبدل اینجا نگفتیم، از اینجا یه قدم بالاتر میخواد گفته بشه که این قدم رو عرض میکنم خدمتتون که در حد معناش رو خدمتتون عرض میکنم که حالا ببینیم که چه میشه گفت. بعد ببینید دیگه حرف تموم شد تا اینجا، تا اینجا الان ما دیگه در حد رسیدیم میخیالیم. آه خدایی که ستار است، خدایی که غفار است، اونم اینجوره، خدایی که همین غفاریت سبب شده که ما بلغزیم، پس لغزشامون هم یه جای پیدا کردیم گردنش بندازیم. بگه چی میخوایم بعد از این؟ هیچ چی دیگه نمیخوایم؟ خیالمون تخت شده. ولی ولی کامل تازه این مقدمش بودیم، پله اولش رو پله دوم ببین میخواد چی بگه. پله دوم رو یه اجمالی، یه جملاتی رو خدمتتون عرض کنم. این پله دوم رو ما سر در نمیاریم برای اینکه روشن بشه، حداقل اینجور نباشه یعنی ما میدونیم و نمیخوایم بگیم، سر در نمیاریم. یعنی چی؟ که از اینجا که یا حلیم، یا کریم، یا حی، یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، ببین چه حرفا، نه یه بار، دو بار، سه بار. ای شکیبا، ای صبور، ای بخشنده، ای زنده، ای پایدار، ای غافر، ای کسی که گناه ها رو میبخشی، ای کسی که توبه ها رو میپذیری، ای کسی که منتت خیلی بزرگه، ای کسی که احسان و نیکی قدیمی است، ای کسی که سطرت جمیل است، ای کسی که عفوت بزرگ است، ای کسی که فرجت نزدیک است، ای کسی که فریاد رسید نزدیک است. میخوام چی میخوام بگیم بعد از این؟ مثل این میگیم آخه این کلمات رو ما متوجه نمیشیم که حالا توضیح میدم تک تک این کلمات رو، حداقل بعضیش رو توضیح میدم خدمت. مثل این میگیم که ای آقا، ای بزرگ، ای مولا، ای سرور، ای خدا، ای رحمان، ای رحیم، همینجور ادامه بدیم. آخه حرفت چیه؟ اگه ما یه تقاضای کوچیک داشته باشیم میگیم خدایا تو همین دعا میبینیم، خدای ما رو کمک کن. ما کمک کردن به یه خدایا کفایت میکنه. اما اگر میخوام یه چیز بیشتر بگیم، میگیم خدایا ای رب کریم، چی میشنم کن؟ ولی قرار میشه که یک کتاب فقط اسم خدا رو ببریم، هی بگیم ای آخر میگه یه چیز بزرگ میخوام بگیم. از این چیزایی گفتیم بزرگتر دیگه چیه؟ اینه. این سطر کل جمیل، این عفو کل جلیل، این فرج کل قریب، این قیاث کل سریب، این رحمت کل واسعه، این عطایا کل فاضله، این مواهب کل هنیعه، این سناء کل سنیه، این فضل کل عظیم، این من کل جسیم، این احسان کل قدیم، این کرم کیا کریم. ای کریم کرمت کجاست؟ ای رحیم رحمتت کجاست؟ آخه بعد از این که ما این همه حرف زدیم که خدایا اگر گناه کردیم به خاطر اینها بود، یعنی رحمت تو رو یافتیم، کرمت رو یافتیم، بزرگی تو رو یافتیم، حالا دنبال چی میگردیم که میگیم خدایا رحمتت کجاست، قیاست کجاست، عطایت کجاست، نطفت کجاست، رحمتت کجاست، دنبال چی میگردیم؟ پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را مشمول عنایات ویژه خودت قرار بده. پروردگارا دلهای ما را برای دریافت حقیقت معارف خودت پاک و پاکیزه بفرما. خدایا میدانی و خود هم فرموده ای که مسیر حرکت به سوی خودت را جز به معیت و همراهی ولیت امکان پذیر نیست و نمیتوان پیمود. خدایا همراهی با حبیبت را نصیب ما بگردان به نبی و آله صلواتی نبی.